بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. از ریاست دانشکده هم تشکر میکنیم لطف فرمودن، از دوستانی که جلسه رو تدارک دیدن. عنوانی که مرقوم فرمودن برای این جلسه دوستان ممکنه مهم این معنا باشه که مراد از اسلام شیعی اینجا مقوله‌ای در برابر اسلام سنی است مثلا، در حالی که موضوع بحث و اون چی که الان خدمتتون عرض خواهم کرد بحث مقایسه دو مذهب رسمی نیست. چنانچه این تعابیری که از امام و رهبری دیدم دوستان اینجا نصب کردن، اگر دوستان ملاحظه بفرماین این دو بند رو، ملاحظه میشه که مسئله تفکیک بین دو نوع روی کرده به مذهب و دین هست، چه اسلام سنی چه شیعی. بحث سنی و شیعی یه بحث جداگانه است که در حوزه های الهیاتی، کلامی، فقهی، حدیث، تاریخ، تفسیر اونجا بین علما به روش درست صورت باید بگیره و آلوده به ادبیات های تکفیری کوچه خیابانی نباید بشه. اما اونچه که الان ما داریم ازش صحبت میکنیم به این معنا شیعه و سنی، یعنی هر مسلمانی به هر نوع مسلمانی در واقع به دو تا زیر مجموعه تقسیم میشه، میخواد شیعه باشه یا سنی. یک رویکرد به دین اسلام و به مذهب تشیع، رویکردی است که از نگاه قرآن و سنت نظری و عملی نگاه میکنه به مفاهیم و زندگی و مذهب را به نحوی در هم میآمیزه که یک بخشش هم حتما مناسکه و شعائره. اما مدل دوم از اسلام و همینطور از تشیع، کل دیانت و مذهبی بودنش صرفا در بخشی از مناسک به طور گزینشی تجلی میکنه، مثل زیارت، مثل عزاداری، این بخش از مناسک و عمدتا مستحبات، و این رو تبدیل میکنه به کل هویت دین یا مذهب و بعد از بخش های که محکمات معارف اسلامی و شیعی است، هسته اصلی واجبات و محرمات هست، منطق دینی و مذهبی برای زندگی و مرگ و سر و کار داره با مقولات فردی و اجتماعی، عبادی و غیر عبادی، از جمله اجتماعی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی، خانواده، سبک زندگی، تمدن سازی و این قبیل مسائل، همه اینا رو تبدیل میکنن به مسائل حاشیه‌ای و حتی غیر مربوط، نامربوط به دین و مذهب، و دایره دین و مذهب رو خودشون تعیین میکنن برای خودشون. نه با ملا و عالم و مجتهد کار داره، نه با وظایف انقلابی جامعه سازانه به طور ویژه امر به معروف نهی از منکر، که مفهوم انقلاب و جهاد از درون همین میاد بیرون. امر به معروف نهی از منکر یعنی بی‌طرف نبودن، نظارت دائمی بر وضعیت اجتماعی، چه اقتصادش، چه اخلاقش، فرهنگ عمومیش، مناسبات سیاسیش، نحوه مدیریت قدرت و ثروت و رسانه و منزلت در جامعه، اینا همه اسلام تشیع در مورد اینا حرف داره، حکم داره. اخلاق اسلامی فقط علاوه بر اخلاق فردی، راجب اخلاق در مناسبات اجتماعی، اخلاق در بازار، اخلاق در سیاست، اخلاق در خانواده، اخلاق در میدان تفریح و ورزش، اخلاق در همه جا، اخلاق در پارلمان، در هنر، در روابط بین الملل، مفهوم عدالت، اینا هیچ کدوم از نظر اینا ربطی به مذهب اصالتا ندارند. جزء هسته اصلی دین و مذهب اسلام و تشیع اینا نیست. بخشی از مناسک ظاهری که البته من اونا هم مهم من در جای خودشون، اون رو تبدیل میکنن به همه مذهب و بعد شروع میکنن به تکفیر و تفسیق دیگران. یعنی حتی هم مذهبی های خودشون و حتی اونایی که بیش از اونها به مناسبات و به احکام و به مسائل و مذهب هم واقف و مطلعن، هم بیش از اونها عمل کردن و میکنن. یه اسلامی که به تعبیر امام اینجا نوشتین اسلام ابو سفیانی، اسلام ملاهای کثیف درباری، امامی تعبیر رو به کار برده کسی جز امام جرأت نداشت حرف رو بزنه، اسلام سازشکاران، همین تعابیر رو به شکل دیگری در درون جامعه شیعه هم میتونید داشته باشید. اون چه که به نام اسلام آمریکایی در برابر اسلام ناب و به نام تشیع انگلیسی در برابر تشیع علوی و اهل بیتی تقسیم بندی میشه، اون موضوع این بحث و این جلسه است، چون که از تعابیر امام و رهبری روشنه. اینجا هم این تعبیری که از رهبری زدن تعبیر مناسبی بود که ایشون جا میگن که من خوندم ایشون جا گفته که بحث ما بحث شیعه و سنی نیست تو این مبحث، مسئله ای که دشمن اصلی کیست برای نجات و رهایی و عزت و امت اسلام. اینا وهابی های تکفیری بین اهل سنت و شیعیان انگلیسی بین جامعه شیعه، دشمن اصلیشون سایر مذاهب اسلامیه، هیچ دشمن دیگه نیست، نه با آمریکا نه با صهیونیسم. یعنی نه تکفیری ها علیه صهیونیسم چیزی میگن، موضع میگیرن علیه اسرائیل، میگن دشمن اصلی شیعه است، مثلا رافضیه، یا اصلا غیر سنی هایی که تکفیری نیستن، چنانچه خیلی عالم سنی رو این تکفیری ها تو عراق و سوریه اعدام کردن. این شیعه انگلیسی هم همین رو میگه، میگه اسرائیل دشمن ما نیست، آمریکا، انگلیس، اینا دشمنان امت نیستن، دشمن ما فقط سنیه. نمیگم تکفیری، کل سنی. این در دوست و دشمن سازیشونه، در نوع مذهبشون هم در هیچ کدوم از این دو نوع، نه سنی تکفیری نه شیعه انگلیسی، با این که ظاهرا به هم دیگه فحش میدن، ولی هیچ کدومشون نه با ظلم جهانی کار دارن نه با استبداد و دیکتاتورهای حاکم بر جهان اسلام کار دارن. یعنی اون تکفیری ها میبینی با رژیم های عربی فاسد درگیر نمیشن، شعارش میدن درگیر نمیشن. شما اگر واقعا تکفیری وهابی جهادی هستید، چرا با حکومت اردن و امارات و مراکش و مغرب و این همه جاها که نه اسلام نه آزادی نه دموکراسی غربی نه اسلام شرقی هیچی نیست، چرا با اینها درگیر نمیشین؟ اونجا جو حکم جهاد نیست. چرا با آمریکا و انگلیس و اسرائیل که اشغالگران درگیر نمیشید؟ این کار رو شیعه انگلیسی انجام میده، زمان شاه با شاه درگیر نمیشه، تو عراق تو حوزه نجف و کربلا با صدام درگیر نمیشه، الان درگیری با اسرائیل میشه، میگه اصلا اسرائیل به ما چه مربوط؟ دشمنش کیه؟ سنی، یعنی اکثریت مسلمانان. بعد شیعه انقلابی هم تکفیر میکنه، میگه اینا هم. خب ببینید این دوتا ظاهرا با هم دشمنن ولی در واقع دارن یک مسیر رو میرن، هر دوی اینا مانع و منکر ضرورت تشکیل تمدن معاصر اسلامی هستند، هر کدوم به یک شیوه. تکفیری ها با وحشیگری و یک فقه سوپر منجمده که اکثر فقهای مذاهب اهل سنت هم قبول ندارن، او هم اونا رو قبول ندارن. اینا هم همینطور شیعه هستن ولی از نوع اخباری، ضد اجتهاد، قشری، سطحی نگر، به اخبار و روایاتم به روح و جهت و اغلب اخبار و روایات حتی به نص بسیاری از روایات کاری ندارن، گزینش میکنن، به سندش هم کاری ندارن، به نسبت روایات با سایر روایات و با قرآن کریم هم کاری ندارن، بدون عقل وارد احادیث میشن، گزینش میکنن، ضعیف و قوی هم کار ندارن. دقیقا همون حالتی که جریانهای حنبلی و نوحنبلی اهل حدیث بین اهل سنت دارن، که این جریان‌های تکفیری و وهابی از درون اونا بیرون آمدن، اینا تو شیعه همون موضع رو دارن، یک نگاه افراطی اخباری منتها از نوع جدیدش، منتها اخباری های قدیم به همه روایات باز اعتنا میکردن، اینا به همش هم اعتنا نمی، گزینش میکنن، به همه اعتنا نمیکنن. یعنی هر جا به منافع این نوع سنی تکفیری یا این نوع شیعه انگلیسی تأمین میشه، اینا میچسبن به بخشی از مناسک، بخشی از روایات، هر جا که منافعشون نیست، وظائفشون درونه، باید از جان و مال و آبرو و آسایش و راحتی و اینا بگذری، اونجا اینا اهل، نه اینا اخباری هن، نه اونا اهل حدیث هن. اینجور جاها اجتهادای شخصی میکنن، به مرجع و مجتهد و این چیزایی هم خیلی کار ندارن. همون تکفیری ها با علمای بزرگ اهل سنت کاری ندارن، خودشون تصمیم میگیرن که مذهب چی باشه. هم اینا خودشون تشخیص میدن مثلا چجوری عزاداری کنن یا نکنن. فقها مجتهد حکم جهاد بده، این تشخیص میده نباید بشه. فلان کار رو تشخیص میده باید این کار انجام بده. خودشون تصمیم میگیرن. خیلی شباهت دارن این دو تا جریان، شیعه انگلیسی و سنی تکفیری وهابی، با این که ظاهرا باید اینا از همه بیشتر علیه هم باشن. این دوتا فوشای به هم میدن گاهی، ولی دقیقا مثل دو لبه یک قیچی عمل میکنن. و او قیچی که میخواد مفهوم تمدن جدید اسلامی و امت واحد اسلامی را قلقم و قطعش کنه، اجازه نمیده دین، مذهب، اسلام و تشیع مبنای سبک زندگی بشه. با عقل و عقلانیت اسلامی و شیعی کاری نداره، با اخلاق اسلامی کاری نداره، با اخلاق شیعه اهل بیت کاری نداره. بسیاری از وظایفی که برای نوع زندگی در روایات ماست، اینا اصلا کاری نداره. میگه اینا مال عصر غیبت نیست، مال عصر خدا آقا میان بعدن این کارا. ما فعلا کاری که ازمون برمیاد فقط عزاداری، زیارت، تکفیر، همین کاری که ازمون برمیاد اقلا انجام بدیم. حتی اهل امر به معروف نهی از منکر، مبارزه، انقلاب، هیچی. زیارتش هم زیارت شیعی و اهل بیتی نیست. میگه شاه بر ایران حاکم باشه، صدام بر عراق، یا آمریکایی یا انگلیسی ها بر عراق، بر عربستان، ما زیارتمونو بریم، ما بریم عزاداری کنیم، سینه بزنیم. اصلا مهم نیست که پوتینای سربازای آمریکایی و انگلیسی و اینا در مکه و مدینه و نجف و کربلا باشه یا نباشه، اصلا اینا مهم نیست. یعنی یک اسلام ساختگی گزینشی با ابعاد دو در سه که فقط خودشون توش جا میشن درست کردن، بخش عظیم و اعظم قرآن و روایات رو هم باش کار نداشن. البته تو نمیگن اینا غلط ها، میگن اینا معصوم باید بیاد اینا رو هم معنا کنه هم عمل کنه. تقریبا کل قرآن رو تعطیل میکنن جز سر خاک میت، یا وقتی که مسافر کسی میخواد بره مسافرت بالا سرش بگیرن از خونه میخواد بیرون. کلا کارکرد فانکسیون قرآن اینجور جاهاست. با روایت هم که عرض کردم چجوری برخورد میکنن. مستحبات درجه سه رو اوجب واجبات میکنن، واجبات و محرمات رو بسیاریشو کار ندارن، تو عبادات فردی عمل میکنن اما غیر او دیگه کاری ندارن. یک اسلام و تشیع اینجوری بنا شده. این اسلام آمریکایی که امام گفت و تشیع انگلیسی، این خودش دو تا شاخه داره. حالا غیر از مسئله وهابی و متحجران، باز دو تا شاخه اسلام آمریکایی من براش تعریف کرد که یکیش این تیپا بودن، جریان تهجر بود، یکیش اسلام لیبرال و غرب زده بود، اونم اسلام آمریکایی است. در واقع دو شاخه اسلام آمریکایی و دو شاخه مذهب انگلیسی، اینجا با شیعه سنی کاری نداریم، دو شاخه از اینا وجود داره. یعنی همون تفکر که آمدن اسلام رو از صحنه حذف کنن، یه بار از در مذهبی وارد شدن، قشریگری و امولی و راحت طلبی و عافیت پرستی و اینا شد اصول دینشون. اینا اصول دینشون تکفیره، فروع دینشون هم قمزنیه، قمه میزنه که سرش خونی بشه، ولی حاضر نیست حتی به جنگ داعش بره، میترسه دیگه. داعشیا دیگه طرف تکفیری و وهابی گفته آقا من میخوام یه حرم موسی خراب کنم، اونجا نمیره. یه گوشه ولی وای میسته قمه میزنه یک تیکه اینجا خونی بشه، خون بیاد رو سر و صورت و این کارا بشه، بعدم بره پانسمان کنه و بره بیمارستان، بعدش هم که میره بهشت. ولی جهاد و فداکاری، آقا آمریکایی اومدن عراقو گرفتن، انگلیسی آمریکا اومدن قدمشون رو چشم. حرم میشه رفت، زیارت میشه رفت، سینه میتونیم بزنیم؟ بله. همه میزنن بزنیم، آمریکا یا انگلیس یا بله میزنن. خیلی ما تشکر میکنم، فرق نمیکنه. قبلا هم با صدام هم ما زیر سایه صدام میرفتیم، حالا هم زیر سایه اینا، در ایران هم زیر سایه شاه بودیم. اینا اینجوری هن. پس یک اسلام آمریکایی و مذهب انگلیسی دو تا شاخه داره. یک شاخه جریان تحجره که راجبش کمی الان صحبت کردم، حالا باز صحبت خواهم کرد. یک جریانش هم دین لیبرالیستی، دین لیبرالیزه شده تحت عنوان اسلام روشنفکری، تحت عنوان نواندیشی دینی، و اونم به شکل دیگری حذف اسلام و تشیع، حذف دین و مذهب از عرصه و صحنه زندگی و تربیت و حاکمیت و مدیریت و عدالت اجتماعی است. منتها این از در روشنفکری وارد میشه، شاخه دومش از در نواندیشی و روشنفکری بازی وارد میشه. به این معنا جریانایی که تحت عنوان کلام جدید و اینا شروع کردن الهیات لیبرال پروتستان رو ترجمه کردن، سعی کردن ادبیات شیعی و عرفانی براش دست و پا بکنند، قدمای اولش رو قبل از مشروطه امثال میرزا ملکم و اینها برداشتند، قدمهای بعدیش رو زمان رضاخان و رژیم شاه کسانی برداشتند، ترکیبی از عرفان شیعی و تصوف، تصوفی که با مذهب خاصی کاری نداره، با همه مذاهب سازگار میشه، صلح کل، با معرفت شناسی شکاک و نسبیگرای نیم قرن یا یک قرن اخیر در غرب، ترکیبی از اینا. یعنی یک آش شلم شوربایی درست شد به عنوان روشنفکری معنوی و دینی و مذهبی و اسلامی در جهان اسلام، همه جا، نه فقط ایران. در ایران مدل شیعیش بود که از مبانی پوزیتیویستی تجربه گرا، گاهی معرفت شناسی، بعد به تدریج جلوتر که آمدیم معرفت شناسی نسبی گرا، معرفت شناسی شکاکیت که آقا حق چیه باطل چیه، اصلا امکان داوری نیست که حق چیه باطل چیه، هر کسی یک تصویر، تفسیری، یک قرائت خودش داره، همه قرائت ها درستن، محترمن، از اسلام هر تفسیری میشه کرد، همش هم محترمه، حالا او سنتیه، این نمیدونم بنیادگرای، اون متجدده، اشکال نداره. پس ما سه تا اسلام داریم، اسلام تجدد، اسلام بنیادگرا، اسلام متجدد، اسلام سنتی، اشکال نداره، داوری نباید کرد. حتی میشه آمد نبوت رو حذف کرد از دین، گفت آقا نبوت یک امر بشری است، یه قرآن هم که میاد اینا الفاظش که کار خود پیغمبره، کتاب ایشونه، کلمات الهی نیست، معناش مال خداست. بعد از یه مدتی هم همون حرفایی که در غرب راجع به انجیل گفتن، اینا آمدن راجع به قرآن گفتن دیگه، کاروبار اینا گرفته بود، حالا کساد شده، حالا کاروبارشون کساد شده اینا. ولی دو دهه پیش، یعنی دهه 70 اوج بروبیای تیپا بود دیگه، تحت عنوان نواندیشی دینی، که حالا همشون باز خودشون یا لندن یا واشنگتنن بیشترشون، یعنی خودشون هم رفتن. خب اینم یک نوع اسلام آمریکایی و تشیع مذهب انگلیسی بود که ترکیب میکرد معرفت شناسی مادی یا شکاک غربی رو که آقا حق و باطل چی، اصلا دین یعنی چی، دین مسئله شخصی درونیه، اصلا کفر و ایمان معنا نداره، مرزی وجود نداره بین حق و باطل، امکان داوری وجود نداره، همه حقن، هر کسی یک تفسیری داره، اینجوری. بنابراین عدل و ظلم مرزش کجاست؟ اصلا دین یک امر سیاسی نیست، کاری به سیاست و امر به معروف جهاد نه نداره. ببین باز اینا هم از یک در دیگه اومدن، باز اینا هم رسیدن به همینجا. خیلی جالبه. یعنی جریان متحجر به اسم مذهب و مناسک دینی و تشرع و حب اهل بیت تو اینا شروع میکنه، تهش میرسه به چی؟ میرسه به اینجا که آقا ما هیچ وظیفه اسلامی برای ساختن یک جامعه هرچه اسلامی تر، عادلانه تر، اخلاقی تر نداریم. ما اصلا وظیفه برای اصلاح جامعه خودمون یا جامعه جهانی نداریم. اسلام ربطی به سیاست، به حکومت، به قانون نداره. اخلاق ربطی به بازار و اقتصاد نداره. تفکیک کنه اینا همه رو، تهش بمونه یک مذهبی که کل اصول و فروعش همین زیارت، سینه زنی و قمه زنی و چیزاست، هیچی دیگه توش نیست. یعنی تمدن سازی اسلامی انقلاب اسلامی، نظام سازی، سبک زندگی اسلامی نفع میشه. ببین این یک شاخه اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسیه. از در حب ولایت و حب اهل بیت و ولایتی هستیم و مذهب و عصر غیبت و اینا برای خودشون یک امام حسین دیگه درست کردن، یک امام زمان دیگه درست کردن، عاشورا تا سوای خودشونو دارن، نیمه شعبان خودشونو دارن، کاری هم ندارن چه اتفاقی داره میفته. نیمه شعبان چراغانی کنن و عاشورا تا سوا سینه بزنن، سیاه بپوشن. کل مذهب همینه، وظیفه دیگه ندارن. خط دوم اسلام آمریکایی و مذهب انگلیسی با ادبیات روشنفکرانه و نواندیشی مفاهیم لیبرالیستی رو با پوشش مذهب و به خصوص عرفان مذهبی جا بندازه. فاصله ایست بین تصوف و شریعت. از همین خلأ که از قبل تو سنت مباحث تصوف و عرفانی بوده، با افراط و تفریط گاهی هم نبوده، در یک مواردی کسانی فکر میکردن تعارض بین عرفان و شریعت هست، ولی گاهی هم بود، از اول هم بود. بعد به خصوص انگلیسی ها تو قرن 19 اینا رو کشف کردن، تو جهان شیعه روش سوار شدن. اسلام فقط عرفان و معنویت، بقیهش عرضی، کاری به چیزن. اونا گفتن اسلام فقط حب و زیارته، حب اهل بیت و زیارته. اینا هم گفتن اسلام فقط عرفانه. عقاید و معارف چی؟ نه اینا ربطی به روح دین و مذهب نداره. مثلا تو حوزه عقاید و معارف نمیشه داوری کرد، نمیشه به یقین رسید. همه چی مشکوکه، همه چی نسبیه، هر کسی برداشت و قرائت خودش رو داره، داوری نمیشه کرد. پس از خیر حق و باطل تو حوزه عقاید و معارف بگذاریم. چیزی به نام معارف حقه که سابقا میگفتن وجود نداره. مهم نیست شما به چی معتقدی، اصلا شما مهم نیست چه دین و مذهبی داری. خب این از عقاید و معارف و مبانی نظری دین و مذهب اینجوری زدن کنار. ما به قرآن رجوعم بکنیم چیز مشخصی گیر نمیاد، چون هر کسی ممکنه یک برداشت دیگه بکنه. چرا برداشت تو عمل شه، برداشت اون نشه، همینطوری تکثیر قرائات و نفی امکان داوری از طریق یک ضربه معرفت شناختی اپیستمولوژیک به مبانی معرفت که در غرب اتفاق افتاد و بعد از چند دهه امروز شما می‌بینید تو حوزه فلسفه علم پست مدرن ریشه های علم هم زده دیگه. دیگه حرفای پوزیتیویستی که تو غرب خریدار نداره، که تو کشورهای مثل ما خریدار داره هنوز، چون روشن فکران و دانشگاهیان و ما معمولا 30-40 سال تأخیر فاز دارن. مثلا 80 سال پیش اونا پوزیتیویست بودن، حالا پوزیتیویسم یک چیز مسخره موزه‌ای شده اونجا، یعنی تجربه گرایی افراطی که آزمایشگاهی باید باشه، حالا اینا شده جزء موزه. اونجا موزه، کسی یه حرفا رو نمیزنه، ولی تو کشورهای مثل ما دانشگاهی و روشن فکر ما هنوز فکر میکنه اشیایی که تو موزه است، فکر میکنه اینا تو بورسه. بورس و موزه رو اشتباه گرفتن. اینا رو هم داره میاره اینجا میفروشن، معمولا به اسم خودشون میفروشن، نمیگن از کجا برداشتیم. هر چند وقت شما میبینید یکی از اینا لو میره که کجا چجوری از کجا کتاب دزدیده، مقاله میدزده به اسم خودش. هم داره این دو تا تفسیر از دین و مذهب که توجیهگر وضع موجود همیشه، یعنی زمان آمریکا حاکم باشه میگه اب نداره، تو کشورهای کمونیستی باشه میگن آقا حکومت بی دین و لا مذهبه، میگه اب نداره، حالا ما مذهبی، ما که شخصا تو دلم که من مذهبیم. مبارزه لازم نیست بکنی. خب شاه میاد، صدام میاد، هر کی بیاد، مگر اینکه علی بیاد. اگه علی میاد یا کسانی که این خط رو بخوان، خط عدالت رو، حقیقت رو بدن، با اینا مبارزه میکنن. امام میگفت اینا خیلی جالبه، زمان شاه که فسق و فجور و فحشا از در و دیوار بالا میرفت، به اینا میگفتیم آقا نهی از منکر اعتراض کنیم، میگفتن نه تقیه، ما وظیفه نداریم. امام میگفتن تارک الصلات، اینا به امام میگفتن و روحانیون مبارز میگفتن وهابی بی دین نمیدونم فلان. بعد انقلاب شد، ما رفتیم زندان و شکنجه، مردم اومدن و انقلاب شد، حکومت تشکیل شد. ما گفتیم آقا میخوایم توی حکومت تا جایی که میتونیم به اسلام عمل کنیم، معصوم هم نیستیم، ادعای 100% هم نداریم، زورمون رو باید بزنیم، وظیفمون رو عمل کنیم. یه مرتبه همینایی که او زمان کسافتکاری و فحشا از زمین و زمان بالا میرفت، میگفتن وظیفه ما نداریم، تقیه میکنیم، شروع کردن زربین گذاشتن. آقا اینجا یه گوشه ما دیدیم، اینجا خلاف شرع بوده، شما بدین اصلا حکومت نباید شروع کرد. موضوع گیری میگفت چجوری شد شما که سیاست از دین جدا میدونستین، چجوری حالا از ما هم سیاسی تر شدین؟ چجوری اون زمان خفه خون گرفته بودید حالا همه چی رو همه رو تکفیر میکنید و جنبندی. ما دو تا دین و مذهب به این معنا داریم، به شیعه سنیش کار نداریم. یکی دین و مذهبی است که باطن شرکه. اتفاقا تمام تلاشش اینه که ظاهر دینی، عقاید مذهبی، عقاید ماوراء الطبیعی به اسم ولایت یا به اسم تصوف معنویت باشه، اسم اعتقاد به خدا و قبلا خدایان تو ادیان دیگه، خدایان تو اسلام خدا، اسم اعتقاد به معاد، توجیه اعتقاد به معاد، اینا همه باشه به عنوان توجیه. یه سری مقدساتی باشه که بگن ما به اینا اعتقاد داریم، اعتقاد به نیروهای غیبی و ماوراء الطبیعه و مبدأ و معاد رو تحریف کنن. همه اینا، همه این عقاید در خدمت توجیه وضع موجود در بیاد. چون کسی که گفت امر به معروف نهی از منکر یعنی انتقاد و جهاد و مبارزه نباشد، داره میگه وضع موجود هر وقت هر جا هست همون خوبه باشه، ادامه پیدا کنه، هیچ چیز اشکال وجود نداره. مکتب میگه آقا چه وقتی حکومت دست مردم نیست، چه وقتی که آمد، در هر صورت شما وظیفه داری نظارت، همین الان هم شما وظیفه داری نظارت کنی، انتقاد کنی. امر به معروف نهی از منکر مثل نماز و روزه و حج جزء فروع دینته. یعنی چی؟ یعنی شما میتونی بگی من امروز نماز نمیخونم؟ نمیتونی بگی. نمیتونی هم بگی من امروز به وضعیت جامعه کاری ندارم، انتقاد نمیکنم، پیشنهاد نمیکنم، موضع نمیگیرم، من بی‌طرفم. نمیتونی بگی. اینا میگن میشه گفت، یعنی بخشی از دین رو خودشون تعطیل کردن برای توجیه وضع موجود به اسم غیب، به اسم معنویت، به اسم تصوف و اهل معنا، به اسم روشنفکری و نواندیشی، به اسم ولایت و حب اهل بیت، هر کدوم به یک اسمی، به اسم دین به مردم بباورانند که همون وضعی که هست خوبه، هیچ اشکالی نه شما دارید نه دیگران. همه اشکالات رو با یک زیارت و یک حلقه صوفیانه و اینا همش حل، توجیه همش تمام. ربا بخور، دزدی بکن، خیانت بکن، بعد یه آش نظری بدی، این روز اول که از مادرت به دنیا آمدی پاکی. قضا و قدر را به معنی فاسد توجیه کردن که آقا این وضعی که تو دنیا هست اراده خداست. این کاری بود که معاویه تو جهان اسلام راه انداخت، معنای قضا و قدر رو عوض کرد، تحریف کرد. قضا و قدر معنیش ای بود که شما به خدا و به منطق حاکم بری عالم شک نکن، اعتماد داشته باش، اما به وظیفه خودت عمل کن. اینا گفتن قضا و قدر به این معنا که شما اصلا هیچ وظیفه‌ای نداری، هر اتفاقی که میفته خدا خواسته، به این معنای دوم خدا میخواد کار بشه. گفت من هر چی میشه قسمتتونه، من قسمت شما هم، خدا منو قسمت شما کرده. اعتراض به من اعتراض به خداست. مکتب علوی چی بود؟ امر به معروف و نهی از منکر مثل نماز بر همه واجبه. او با یک تعریف از قضا و قدر مسئولیت اجتماعی، دین سیاسی، دین امر به معروف و نهی از منکر رو حذف کرد. یک تعریف دیگه از قضا و قدر داریم که آقا نظام عالم درسته، به فرمان خدا شما هم عمل کنید. همه عالم داره به فرمان خدا عمل میکنه، از ریگ بیابان تا موج دریا تا پرنده های تا آسمان تا سیارات تو عمق کهکشان ها، همه چیز تحت قضا و قدر الهی داره به امر خدا عمل میکنه. تو انسان موندی، به تو واگذاشتیم، تو هم به امر خدا به وظیفت عمل کن. وظیفه تو هم یک جایی مبارزه با ظلمه. این قضا و قدر کجا؟ این قضا و قدر کجا؟ این قضا و قدر مدل دو، اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی امروز بهش میگیم، اون زمان همین اسلام معاویه بود، دستپخت معاویه بود که این نوع عقیده به قدر و تقدیر و جبر رو اینا تو جهان اسلام حاکم کردن، و به این معنا که هیچ کس هیچ مسئولیت اجتماعی سیاسی نداره، هیچ کس انتقاد نکنه، جبر به این معنا که هر چه اتفاق میفته باید اتفاق میافتاده و شما مسئولیت اجتماعی ندارید. یک اسلام و تشیع بدون انقلاب، بدون مبارزه، بدون عدالت خواهی. امر به معروف نهی از منکر به یک معنای مبتذلی تعریف کردن. ببین الان متاسفانه کاری کردن، وقتی شما میگی امر به معروف نهی از منکر، مثلا کسایی که میخوان یک کمی روشن فکر باشن اینا فاصله میگیرن. کلمه امر به معروف نهی از منکر یک مفهوم متحجرانه متاسفانه تعریف شد در خیلی از جاها، در حالی که حتی با ملاکهای جهان امروز و جهان سکولار هم مترقی ترین مفهومه. اون تو با اسمای دیگه ای میگن، مثلا مسئولیت بشری، مسئولیت هنرمند، مسئولیت روشنفکری. اینا تو بورس فلسفه و ادبیات و هنر و سینما مدرن و پست مدرن اینا همیشه بوده. باطنش چیه؟ همون امر به معروف نهی از منکر خودمونه. امر به معروف نهی از منکر، یعنی مسئولیت تو به عنوان یک روشنفکر، یک دانشگاهی، یک هنرمند، یک فعال سیاسی تو جامعه. آیا تو نسبت به سرنوشت مردمت و جامعه خودت مسئولی یا نه؟ اگر بگی آری، این همون امر به معروف نهی از منکره. ولی مبتزلش کردن در طول تاریخ، به صورتی در آوردن که نهی از منکر فقط همون خود منکرش میمونه، روش منکر. دین مفهوم معنویتش از مفاهیم اجتماعیش تفکیک میشه. اسلام ناب و تشیع علوی، اسلام محمدی ناب محمدی و تشیع علوی، یک معنویتی رو تعریف میکنه که پشتش ابعاد اجتماعی هم داره. وظیفه داری وضعیت رو تغییر بدی، وضعیت کشورت، جامعت و خودت و خانوادت تا جهان رو. یه چیزهایی که باطله باید بری مبارزه کنی تا نابود بشه، ضعیف بشه. یه اون چه که حق میدانی باید جانشین او بشه، از بازار و اقتصاد تا سبک زندگی تا روابط بین الملل. این دین توحیدی، دین حقیقیه. خصوصیتش اینه که هیچ وقت وضع موجود رو توجیه و 100% تایید نمی کنه. میگرده، اگر معروف تایید میکنه، اگر منکر انتقاد میکنه. مسئولیت اجتماعی داره، بی اعتنا نمیشه. اینا اسم اینو گذاشتن اسلام سیاسی، اسلام ایدئولوژیک. گفتن از این نوع اسلام تروریسم و خشونت اجتماعی میاد بیرون، چون اینا هدفشون همون اسلامی بود که در سه شاخه تعریف کردم. دینی که انبیا آوردن، اولی که ظاهر شدن کاملا با صفا، به تعبیر روشنفکران مسلمان ما صفا و زلالی درش بود، هیچ تغییری نکردن، همیشه جهش بودند و اعتراض بودند به فساد و ظلم و گناه و تبعیض‌های طبقاتی و اجتماعی. طغیان علیه ستم بودند، تسلیم در برابر خدا، اسیان در برابر صاحبان قدرت و ثروت. اینا برعکسش کردن، گفتن اسلام یعنی تسلیم، مگه نیست؟ چرا؟ تسلیم در برابر قدرت ها. اسلام تسلیم در برابر حقه، نه در برابر باطل. اینا گفتن اسلام تسلیم مطلق به وضع موجود در دنیا. امام میگفت نه، باید مبارزه کرد. گفتن شما وهابین، شماها، چنان که وهابیا باز به این مبارزین میگن شماها رافضی، این مشرکی. اونا میگن مشرکی، اونا میگن رافضی، اینا میگن وهابی. دین نباید هیچ طغیانی در برابر ظلم بکنه از نظر اینا. این طرف میگه آقا دین نباید طغیان بکنه در برابر قوانین این عالم که تجلی اراده خداونده، تسلیم باید بشه در برابر خدا. و بعد کدوم پیغمبر آمده که این طغیان رو نکرده؟ حضرت موسی سلام الله علیه که این صهیونیستا این دین رو تبدیل کردن به یک ضد دین، دینی که برای نجات بشر بنی اسرائیل آمد، تبدیلش کردن به ضد دین. تحریف که حضرت موسی آمد در برابر سه تا سمبل ظلم ایستاد. قرآن میفرماد فرعون بود، سه تا سمبل فرعون بود، بزرگترین سمبل قدرت سیاسی زمان. قارون بود، بزرگترین سرمایه‌دار زمان. بلعم باورا بود، بزرگترین روحانی دینش اسلامی که امروز بهش میگیم آمریکایی تشیع انگلیسی، اسمش حالا اینه، اون موقع اسم دیگه‌ای داره، اسلام بلعم باورا. بلعم باورا کم کسی نبود آقا، یه آدم عارف روحانی مذهبی بوده، در بعضی روایات هست که مستجاب الدعوه بوده، تو اوج عرفان اینا بود. بعد خداوند در قرآن میفرماد که یه همچی تیپ آدمای به اصطلاح معنوی کارشون به جایی رسید که اخلد الی الارض. اخلد الی الارض، اخلاد یعنی برای همیشه، خلود برای همیشه چسبیدن به زمین. اخلد الی الارض، یه آدمی از اوج عرفان بعد آمد عرفان رو ابزاری کرد برای توجیه ظلم. گفت علیه ظالم حرف نزنید، دین سیاسی نیست. اخلد الی الارض، چسبید به خاک، به دنیا برای همیشه، قصد دائم کرد موندن در دنیا رو. این تعبیر قرآن راجع به اونه. خب حضرت موسی علیه السلام با هر ستای اینا درگیر شده، در برابر وضع موجود تو عرصه اقتصاد و سیاست و فرهنگ و مذهب با هر ستا درگیر شده. نه حضرت موسی سلام الله علیه فرمود نه این اقتصاد قارونی، نه سیاست فرعونی، نه مذهب باورایی بلعمی، هیچ کدوم. با همه درگیر شد، با هر ستاش. این دین توحیدیه. نگفت ما آمدم من بگم فقط به خدا اعتقاد داشته باشید و مهربان باشید، نه. گفت آقا این روشی که قبطی با سبطی، قبطی ها با سبطی ها انجام میدن، تبعیض نژادی و ظلم، این با توحید نمیسازه. ما چون دین داریم و ولایت داریم با اینا باید درگیر شیم. مبارزه با تبعیض نژادی جزء گریز ناپذیر و تفکیک ناپذیر این مذهب شد. هیچ نژادی بر هیچ نژادی نباید تسلط داشته باشه، هیچ قومی نباید اسیر کسی باشه. یک مکتب اجتماعی از درون مکتب عرفانی توحیدی و مکتب عقائدی توحیدی بیرون اومد که طاغوت پرستی با خدا پرستی سازگار نیست. پول پرستی فرهنگ سرمایه‌داری با خدا پرستی، شما باید تصمیم بگیری طلا پرست یا خدا پرست. اینایی که الان تو بازار ما میگن که آقا تو اقتصاد، آقا ما مذهبی هستیم ولی تو معاملاتمون مسئله ربا و فرخوری و گرون فروشی و احتکار و جنس قلابی به طرف غالب کردن و اینا اشکال نداره، اینا با مذهب سازگار بشه. این دعوا اینجا شروع میشه، مشکل از اینجا شروع میشه که آیا میشه هم مذهبی بود هم کلاهبرداری کرد؟ میشه هم عزادار امام حسین بود هم ربا خورد؟ میشه هم زیارت خانه خدا رفت و مراسم و مناسک مذهبی رو انجام داد ولی با اسرائیل و آمریکا و اینا ساخت؟ اینه سوال اصلی. تفاوت این دوتا دین، این دوتا مذهب اینجا آشکار میشه. این روایتی که از اصحاب سید شهدا، ببین محرم هم دوتا محرمه، یک محرمی که تش نفی مسئولیته، یک محرمی که محصولش ساختن انسانها ایست مثل اصحاب سید شهدا. او عزاداری واقعی اینه که از بعد از دل این عزاداری مجاهد کربلایی بیاد بیرون. مثل کی بشی؟ مثل یاران حسین که من عرض میکنم اون لحظه که سید شهدا فرمودن که اینا هدف اصلشون منم و من از شما میخوام برید، اینجا برید و امشب منو تنها بگذارید، اینا منو میخوان، من اینجا کشته خواهم شد، هر کسم با من بمانه کشته خواهد شد، برید و شما پیش خداوندم مسئول نیستید چون من خودم دارم میگم برید. بعد اصحاب رجز خانی و سخنرانی های زیبایی که کردن، اگر آقا محصول تشیع و مذهب و عزاداری و روزخانی و عرفان و تصوفت و معنویتت و روشنفکریت و آزادگیت و اینا شد، او اسلام ناب و تشیع درست. چی شد؟ یکی یکی اصحاب بلند شدن حرف زدن. من عبارات دو نفرشون عرض میکنم. یکی خطاب سید شهدا میگه که والله لا نفارقك، به خدا سوگند از تو یک میلیمتر فاصله نخواهیم گرفت، ولكن انفسنا لك الفدا، همه جان ما فدای تو، هر چه داریم فدای تو، هر چه داریم ما فردا صبح پیش پای تو خواهیم ریخت، خواهید دید، شما خواهید دید که ما فردا چه خواهیم کرد. این رگ گردن و گلوی ما، این پیشانی های ما، نقی که به نحورنا و جباهنا و ایدینا، اول دست هامو میاریم جلو که به شما تیر نخوره، دست های ما بریده میشه، بعد پیشانی هامونو میاریم تا تیر و سنگ به پیشانی ما بخوره، سر ما رو خورد میکنن، بعد این رگ گردن و گلومونو میاریم تا او شمشیرها اول گلوی ما رو پاره کنند. هرگز شما رو ما تنها نخواهیم گذاشت. فاذان نحن قتلنا کننا وفینا و قذینا ما علینا، تازه وقتی که ما کشته بشیم فردا در عاشورا، کشته بشیم با همه شکنجه هایی که خواهیم دید، تازه ما به حد اقل وظیفه خودمون عمل کردیم، تازه کمترین کاری که میتونستیم بکنیم کردیم. فاذان نحن قتلنا کننا وفینا، تازه ما حد اقل وفا رو نشون خواهیم داد فردا و این کار ما. سید شهدا فرمودن که الحمدلله الذی اکرمنا و بنصرک، خدایا سپاس خدای را که یک چنین یارانی من مثل شما کسی رو ندیدم و نیست. بعد دست جمعی وقتی سید شهدا فرمودن من اتون نمی کنم که بمانید، اجازه میدم برید، ولی حالا که حرف زدید، سید شهدا دعاشون کردن و بعد یاران سید شهدا این رو گفتن. ببین این باید محصول فرهنگ کربلا و محرم بشه، این جمله الحمدلله الذی اکرمنا بنصرک، سپاس خدای را که به ما اجازه دادید پیش چشم شما تکه تکه بشیم، سپاس خدای را که به ما کرامت داد که به تو کمک کنیم و کنار تو بمانیم. این همه اکرام و شرف خدایا سپاس، شرفنا بالقتل معک، خدا چنین شرف و شرافتی به ما داد که ما در کنار شما کشته بشیم، از این توفیق چه بالاتر. اولا نرضا ان نكون معک فی درجت که ابن رسول الله، معنیش اینه که آقا خوب میخواید ما رو از سر وا کنین، ای به ما میگید برید برید، میخواید ما رو از سر وا کنید. فرمودن ما چطور اجازه تن بدیم به این که در مقام شما، در محضر رسول الله، تو مقامات معنوی شما با شما شریک نباشیم. که بعد از این بود که سید شهدا فرمودن والله لقد بلوتهم، اونجا داره که از سید شهدا آمدن حضرت زینب صدا کردن سید شهدا رو، سید شهدا رفتن تو خیمه که فقط حسین و زینب، یکی از اصحاب میگه من فهمیدم که از زینب صدا کردن و میدونستم نگرانن، منم دنبال سید شهدا یواشکی رفتم، اینا تو خیمه با هم حرف میزدن، من شنیدم صدا رو، چون دیدم اهل بیت نگرانن، خانواده ها بچه ها نگرانن. حضرت زینب به حسین گفت که این همه خیانت شد به شما، از بین این همه به اصطلاح شیعه، این همه نامه ها که نوشتن، همه فرار کردن و خیانت کردن، به همین عده ای که موندنم امیدی هست؟ شما به همین هم اعتماد دارید؟ حضرت زینب پرسیدن. سید الشهدا فرمودند والله لقد بلوتهم، آره به خدا امتحانشون کردم. فما وجدت فيهم الا الاشوس الاقاس، هیچی جز محکم بودن و اقتدار و یقین و صلابت در اینها ندیدم، اینا دیگه تا آخر خواهند موند. یستأنسون بالمنیه دونی استیناس طفل الى محالب امه. امام حسین به زینب میگن فرمودن که میدونید چقدر اینا عاشق شهادتن؟ مثل کودک نوزادی که عاشق سینه مادرشه، بچه شیرخوار چقدر چه نگاهی به سینه مادر داره، به که شیر میخوره و اینا، اینا یه همچین نگاهی دارن به مرگ و به شهادت. من از بابت اینا خاطرم جمعه. که بعد از این بود که ایشون آمد سری تو یاران و اصحاب گفت آقا زینب به ما شک کرده، از بس خیانت دیدن به ما شک کرده زینب. زینب داره از ابا عبدالله داره میپرسه که ما هم هستیم تا آخر یا نه. بعد از این بود که اینا شروع کردن به اون صحبت ها که ما اگر 70 بار 700 بار کشته بشیم، بسوزیم، دوباره زنده بشیم و چه و چه، ما پای شما هستیم. فرمودن در وضع امر معروف نهی از منکر اگر وضع موجود راضی نباشیم، باید بسیاری خطوط قرمز نظام عبور کنیم و سیاست های بسیاری را مورد نقد قرار دهیم. نه، سیاست های بسیاری رو باید مورد نقد قرار بدیم، اما اینا خط قرمز نظام نیست. نقد که از وظایف شرعی و انقلابی ماست. خط قرمز توهین و شایعه و تهمت و دروغه، و یکی هم اگر یک جایی بعد از شنیدن همه نظرها یک چیزی به عنوان پرچم کشور رفت بالا که آقا سیاست ما اینه، بعدش دیگه شروع کنی تو ملاء عام، تو رسانه ها تخریب او، این غلطه. مثلا موضع هسته‌ای ایران در برابر تمام جهان، دشمنا آمریکا، چند تا کشور قدرت که همشون بمب اتم دارن، به بقیه اجازه هسته‌ای غیر تسلیحاتی هم نمیدن، چون میخوان همینجور ارباب دنیا بمونن، هنوز ارباب انرژی و قدرت، و همه رو با بمب اتم هم میترسن، خودشون بمب اتم دارن، بقیه غیر نظامیش هم نباید داشته باشن. خب حالا موضع نظام در برابر اینا چیزه، شروع کنی در ملأ عام هی تضعیف کردن و اینا، این خدمت به دشمن میشه. این حالا یه مورد، دو مورد موازه اینجوریه، تازه او هم نقد شده، جوابا داده شده، اجماع اجتماعی وجود داره. و الا کی گفته انتقاد از مسئولین خط قرمز نظامه؟ اصلا اینطور نیست. روش انتقاد، روش امر به معروف نهی از منکر البته باید اخلاقی باشه، تهمت، شایعه، دروغ نباشه. نظر شما در مورد شیوه های امر به معروف چیه؟ اینا مورد به مورد فرق داره. افرادی اگر طبق ضوابط اسلامی عمل میکنن، کار جهادی بزرگ میکنن، اگر نه سر خود و بی حساب کتاب غلطه. علت این که در زمینه امر به معروف نهی از منکر محکوم شدیم به صورتی که جامعه ما امر به منکر میکند چیست؟ جامعه امر به منکر نمیکنه، بخش هایی از جامعه هستن که اهل منکراتن، خودشون دلشون میخواد بقیه هم مثل اونا بشن، اما یک بخشی از جامعه هم اینطوری نیستن، همه مثل هم نیستن، یه عده هم بی‌تفاوتن. جهاد در گذشته حضور در جبهه و نبرد روبرو بود، امروز که به صورت مجازی است، نظر درست چیست؟ خب امروز هم جهاد تو عرصه مجازی هم یک جهادیه. شما از کلمه حق و ارزش‌ها باید دفاع کنید، چه تو گاهی با سلاح تو عرصه فیزیکی، گاهی با تو حوزه علوم علمی و فرهنگ و هنر و رسانه و ایناست. درسته که اشیاء به ازدادشون شناخته میشن، ولی خب خود تشیع را تعریف نکردید. بحث مرجعه نیمه تموم موند، خوارج را توضیح دادید، مرجعه را فراموش کردید. راست میگن، مرجعه کسانی بودن که میگفتن آقا همه چی حلاله، هر گناهی هم کردی اب نده. اصلا این خط بود که معاویه دو تا فرهنگ رو به اسم دین رایج کرد. یکی جبرگرایی، که هر کاری من با شما میکنم خواست خداست، خدا خواسته این کارا بشه، راضی باشید، تسلیم باشید، اعتراض و امر به معروف نهی منکر نکنید. کار دومش هم این بود که آقا این اهل بیت اسلامشون همش انفاق، ایثار، نمیدونم تقوا، اسلام سخته، ما یک اسلام آسون معرفی میکنیم، اسلامی که حال کن و برو. مرجعه میگفتن آقا هر سبک زندگی که میخواهید داشته باشی داشته باش، تو در هر صورت مسلمانی، در هر صورت خدا دوستت داره، هر کار میخوای بکن، برو حال و حول تو بکن. این فکر مرجعه بود. خوارج میگفتن هر کسی یک گناه میکنه کافره. خوارج و مرجعه دو قطب افراط و تفریط بودن. خوارج میگفتن هر کی گناه هم میکنه کافره، گناه کوچک هم حتی گاهی کفره. مرجعه میگفتن گناه بزرگ هم عیبی نداره، خدا کریمه، هر تو هر کاری بکن. اینه که بعد بعضی از متفکران اسلامی میگن که آقا مشکل ما الانش جامعه ما ظاهر اسم شیعه است ولی باطنش مرجعه، موقع عزاداری شیعه ای، زیارت اهل بیت هم میری، اما تو سبک زندگی و بازار و خانواده و اینا هر کس هر کاری دلش میخواد میکنه. بعدم میگه خب به اهل بیت داریم خود پیغمبر و اهل بیت اینا درستش میکنن. تشیع اصلی رو تعریف نکردیم، چرا دیگه؟ وقتی که این سه تا جریان رو گفتیم معلوم میشه که چه جریان اصلی چیست. امروز وظیفه ما چیست؟ با وجود این همه افکاری که وارد جامعه شده چطور تشخیص دهیم؟ وقتی به ما میگویند کی علما و دانشمندان ما را به این باور رساندن که اینها حق است، از نظر شما این افکار چه وقت تا چه حد وارد افکار ما شده؟ چگونه خود را ایمن کنیم که به شکاکیت نرسیم؟ ایمن شدن در برابر شکاکیت با ارتقاء سطح معارف، تعمیق معرفت دینی است. پیامبر فرمودند کسی که حداقل هفته ای یه روز رو چند ساعت رو نگذاره برای رشد معارف اسلامیش، نمیتونه دینی زندگی و دینی فکر بکنه. هر کاری که میکنید یک بخشش رو باید بذارید برای مطالعات اسلامی. فرمودن حلقه هایی تشکیل شده که هر کس از تجربیات زندگیش میگوید، یک راهنما دارن که یه جورایی مرید او به حساب میان. اگر از خودشان شنیدم اصول و بابهای خاصی دارند، آیا قانونی هن یا نه؟ آیا شرکت در این محافل مشکلی ندارد؟ ببینید من این اینا رو نمیشناسم که میگید این گروه خاص رو، اما حلقه های به اصطلاح معنوی فعال شدن که اینا از یک خلأی استفاده میکنن. خلأ معنویت و اخلاق تو زندگی همه هست. گاهی هم عرفان و معنویت اسلامی درست متاسفانه تبیین نمیشه. بعد یه عده‌ای وسط مغازه باز میکنن، حق و باطل رو مخلوط میکنن. هیچ کدوم از این حلقه های به اصطلاح عرفانی 100% باطل نمیگن. تو تمام این جور جلسات و محافل حرفای حساب و ناحساب مخلوط میشه، منتها از حرفای حق شروع میکنن و نیازهای واقعی، بعد که میری جلو نیازهای کاذب، پاسخهای غلط، سوالهای با پیشفرضهای غلط مطرح میشه که دیگه طرف قدرت تشخیص رو نداره، چون نه سواد درست دینی معرفتی داره، به لحاظ عرفانی و اخلاقی هم مقدس و اینا میشه. زود یه عده میخوان عقل طرف رو تعطیل کنن. دو سه تا خصوصیت بگم برای تشخیصی که این حلقه ها کدوماشون خرابن کدوما درستن. ملاک های متعددی داره، دو سه تاشو راحت فهمیده میشه. یک، رابطه شما رو با همه قطع میکنن. مثلا میگه که هر چیزی داشتی فقط پیش خودم میای، در حالی که اگر تو داری هدایت به سوی خدا میکنی اصلا این حرف نباید بزنی. بگو شما برو با همه صحبت کن، هر چی میشه بگو، نظر منم بدون، نظر اونم بدون. نه، یعنی عقلشو میخواد تعطیل کنه. ای که میگه کتابای فلان این دیگه کتابا رو نباید بخونی، به فلان روحانی محلت دیگه نباید رجوع کنی، به فلان جا نکن، کتابایی که اینا فقط پیش خودم میاد. میخواد این که میخواد خودشو مطلق کنه و راه هر سوالی رو میبنده. این اولین دلیله که اینا جریانه مشکوکیه. دلیل دوم، به جایی که دعوتشون کنه به خدا و حق، دعوت میکنه به خودش. یعنی تهش که شما از جلسات اینا میای بیرون باید نگاه کنید تو به خداوند توجهت بیشتر شده و این وسط محو شده ها، یا نه تمام توجهت به این معطوف شده، این وسط کم کم خدا کم رنگ شده، حق کم رنگ شده. این هم یک راه. راه سوم تشخیص، طرف تو زندگی خصوصیش اهل تقوا هست یا نیست. چون اینا بعضیاشون به اسم معرفت و عرفان اینا بعد میبینی خودش بعضی از این طرف یا مثلا شهوت باره است، مثل آدمای معمولی مثل ماها اهل شکمه، جاه طلبه، ریاست طلبه. اینا آدمای استاد اخلاق نیستن. استاد اخلاق کسیه که از شهواتش بیش از ما میتونه بگذره، تقوا داره. این سه تا مشخصه. مشخصه چهارم به آیات و روایات، به شریعت و به نقل الهی دعوت معمولا نمیکنن. میگن اونا مال عوامه، اونا مال نمیدونم چیه، واجب و حرام. واجب و حرام رو یا کمرنگ میکنن یا تغییر میدن، یک واجب و حرام من درآورده درست میکنن. اینا بعضی از مشخصات که اینا رو بشناسید. یک چیز دیگه هم فرمودن، نوشتن با تایید فرمایشتن در مورد اینکه هزار سال در جنگ است، من اضافه میکنم از سال 63 هجری با اسلام امامت در ستیزند و یکی از نشانه های آن سرجون رومی مستشار یزید است که در منتهى الامال آمده و اینها از قدیم با توطئه های آشکار و پنهان با اسلام شیعی در ستیز بودند و اکنون همان تجربیات گذشته را ادامه میدن. درسته، فرمایشتون درسته. و مادر یزید که مسیحی بود، معلم سرخونه یزید مسیحی بود و رومی بود و یک هیئت و شبکه از این رومی های امپراتوری روم مسیحی ها، اینا اصلا دایه یزید بودن، زیر معاویه اینا رو داد، اصلا اونا بزرگش کردن و لذا از بچگی با فرهنگ مسیحی و اینا بیشتر بزرگ شد. وقتی که شراب میخورد بهش گفته بودن که آقا شراب در اسلام حرامه، گفته بود من به شریعت مسیحی دارم شراب میخورم. مسخره میکرد، اصلا نه مسیحی واقعی بود نه مسلمان بود و دچار فساد اخلاقی. متشکر، عذر میخوام وقت شریفتون گرفتم و السلام علیکم و رحمت الله.